أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. خدمت عزیزان و حضار محترم برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 23 و انشاءالله آیه بعد از آن خواهد بود. بر اساس آنچه در نوبت‌های پیشین مطرح کردیم، بر تقدیر خداوند سبحان حال و هوای 3 گروه از آدمیان و انسانها رو در قرآن مطرح فرمود. از انسانهای پیروز موفق به مقصد رسیده و نائل شده تحت عنوان متقین یاد کرد. انسانهای ستیزگر لجوج عنود رو به عنوان کافران و مکاران مزور حیلگر که در درون کفر نهادینه کردند و در برون تظاهر و نمایش ایمان تحت عنوان منافق یاد نمود. این 3 گروه گفته شدند. گزینه و انتخاب ما بدون شک متقین است. ما دوست می‌داریم که در سلک و در وادی و در خط اهل تقوا قدم برداریم و همراه و هم مسیر و هم قافله با کاروان متقین تا صبح یقین حرکت کنیم. لذا طبعا لازم است که خدای سبحان اون زیر ساخت ها و اون اصول بنیادی موفقیت اهل تقوا را برای ما تذکر دهد و بازگو کند که این متقین چرا به این مقام عالی رسیدند و چه بنیادهای فکری قویی در وجود این هاست، چه اصولی چنین این جماعت را مستحکم و پا بر جا و استوار در مسیر سعادت قرار داده است. اولین برگ برنده‌ای که متقین دارند همان بود که در آیات پیشین گفتیم: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. راز موفقیت این بزرگان و عبودیت و بندگی خداوند سبحان است در تمام شاخه‌ها و سرشاخه‌های ایمان، عبودیت و بندگی. اینها در مقام گفتار، در مقام اندیشه و تفکر و در مقام عمل عابدند. اینها تظاهر بندگی و عبودیت رو صرفاً در حوزه رفتارهای تقدس معابانه نمی دانند. اینها در همه زمینه ها به بندگی و عبودیت خداوند قائلند در همه این ابعاد. این راز موفقیت اینها رو لعلکم تتقون می کند. همین که خدا به ما خطاب می کند که راهکار تقوا را هم به ما نشان می دهد. این بحث نوبت قبل بود. به دقت که بنگریم، اصل پیشین مبحث توحید بود، یعنی اون بنیاد اول قوی درونی این جماعت اعتقاد قوی اینها به توحید خداوندی است و در قبال اون پرستش حضرت باری تعالی که سرسپرده این مقامند و با همین شیوه فکر میکنند و زندگی میکنند. این قسمت اول به این بهانه مقداری هم خداوند از نشانه های توحیدی زیبای خود رو در جان و جهان یه تذکری داد و اشاره فرمود. اما الان این آیه 23 رو که بررسی میکنیم، گویا خدای سبحان میخواهد اون بنیاد دوم و اون اصل دوم فکری این گروه رو متذکر باشد و به صحنه بیاورد. از رازهای موفقیت متقین این است که اینها تکیه بر وحی الهی نمودند و اعتماد بر سفیران خداوندی. اینها یافتند که عقل جزوی بشر تا کجا کارایی دارد، نیازمندی انسان رو به گفتار ناب به الهی و وحی خداوندی و هدایت وحیانی و آسمانی دریافتند و امین ترین کسانی که در این جهت شناختند پیامبران الهی هستند. لذا اینها معتقد به اصل نبوتند و تمام التزامات آن و خصوصیات آن. برای اینکه این اصل رو و این مبنا رو خدای سبحان بازگو کند، یه بحث بسیار مهمی پیش می کشد و مطرح می شود. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مثل این که سخن خطابی از ناحیه خداوند به همه مخاطبان اون روز و امروز و فردا. و این کنتم، اگر شما چنینید که در ریب و گمان هستید از آن چه ما نازل کرده ایم بر عبدمان و بنده خودمون این پیامبر اسلام، فأتوا بسورة من مثله، بیاورید سوره ای مانند این، اونگاه ما صحنه را به شما یقینا واگذار خواهیم کرد. خب اون چه اینجا مطرح می شود خدمت دوستان عزیز، ابتداعا باید مضمون آیه رو بنده کاملا با تمام خصوصیات و واژگان و الفاظ و ادبیات کلامی اون مطرح کنم و اونگاه یه بخشی رو هم ورای این خدمت دوستان عزیز ان شاء الله بازگو خواهیم کرد. اما پیش مقدمه سخن این است که به طور کلی در طول تاریخ بشر این قاعده مسلم وجود داشته است و این اصل جاری عاقلانه مورد قبول همه عقلا که اگر کسی در جامعه ادعایی دارد، مردمان به سادگی و سهولت ادعای هر مدعی رو نمیپذیرفتند و این حق قانونی و حق قابل قبول اجتماعی مردم است که اگر کسی ادعایی دارد برای ادعای خودش حتما باید دلیل قابل قبول عقلایی رو ارائه کند. بعد از ارائه دلیل دیگه اینجا لجاج کردن، عناد کردن و نپذیرفتن اون بحث دیگری است که حاکی از سوء نیت و عدم حق‌جویی مخاطبان خواهد بود. این یه قاعده کلی است. در تمام مسائل زندگی معیشتی ما هم همین حکم وجود دارد. مبنای حقوقی قضاوت در نظام‌های عدالت مدارانه حقوقی در میان بشریت در طول تاریخ همین بوده است. در نظام قضایی اسلام هم به ما و شما میگویند البینت علی المدعی، اگر کسی ادعایی دارد و میخواهد ادعای خودش رو محقق کند باید بینه اقامه کند، یعنی دلیلی اقامه کند که قابل قبول، روشن، بین و آشکار کننده حقیقت حق او باشد. این یه امر مسلم و مورد قبول ماست. خب در این میان اگر در طول تاریخ انسان‌ها می آمدند و ادعا می کردند که ما از فرستادگان این سو و اون سو هستیم، از این مملکت و از اون جماعت سفارتی، پیامی، قولی، حدیثی و نقلی داریم، خب طبعا یه استوارنامه لازم بود، طبعا نیاز بان بود که یه معیدی، کتابی، نوشته این سندی، مهری همراه اینها باشد که بگوین ما رسول فلان کس یا کجا هستیم. این کاملا مورد قبول. پیامبران الهی مدعی هستند، اینها ادعا دارند، رسولان الهی سفیرند، ادعا میکنند که ما سفارت داریم، ما از سوی خدای رب العالمین آمده ایم، اینی رسول الله الیکم جمیعا. اینها یه ادعای رسالت دارند، از اولی اونها تا آخری این جماعت همشون خودشون رو فرستادگان خداوند معرفی کردند. اگر بنا به بررسی ادعا باشه، این بزرگترین ادعاهاست در طول تاریخ. در میان ادعاهای بشری کسی بگوید من مستقیم از سوی خدا آمدم و سخن برای شما جامعه بشری دارم و آمدم که شما رو به هدایت و سعادت برسانم و چنین و چنان، این خیلی بسیار موضع بزرگ و حرف عظیمی است. لذا طبعا باید اون بیانیه لازم و اون دلیل کافی برای این اثبات مدعا رو این مردان بزرگ با تمام شخصیتی که دارن درزه کنن و به صحنه بیاورن. این حق طبیعی جامعه است که هنگامی که این سخنان رو از این جماعت میشنوند بگویند فأتنا بآیت ان کنت من الصادقین، اگر راست میگویی و صادقی آیه و نشانه خودت رو برای ما بر حقانیتت ابراز کن و اظهار کن. انبیا گردن متوازانه به زیر می آوردن و بیانات خودشون رو ارائه می کردن و عرضه می کردن و این سنت الهی بود. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، خداوند خود مجهز کرده است
این مردان رو به بینات و ادله و دلیلی که اثبات کند صداقت اینها رو، سلامت اینها رو، و اینکه اینها فرستادگان خداوند سبحان و رسولان ملک وحیند. خب این بیانیه که قرآن میگوید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. فقط اینجاش گمان میکنم حاجت به یه جمله کوتاهی هم داریم و اون اینه: در بیان دینداران کلمه‌ای که بیشتر شایع و جاری است واژه معجزه است. ما بیشتر از کلمه معجزه استفاده می‌کنیم، میگیم معجزات انبیاء الهی، جناب سلیمان چنین کرده است، موسی اعجاز دارد، عصا می‌افشاند، رود نیل رو می‌شکافد، عیسی ابن مریم کور مادرزاد رو به معجزه بینا می کند، برس رو درمان می کند، اصلا مرده رو زنده می کند، پیغمبر مکرم اسلام، این معجزه، اون معجزه. ما کلمه‌ای که زیاد به کار می بریم واژه معجزه است. اتفاقا در مجموعه آیات شریفه قرآن یک بار هم کلمه معجزه به این معنا که ما می گوییم به کار برده نشده است. یعنی این از اصطلاحات قرآنی نیست کلمه معجزه. آنچه خدا می گوید همین است که گفتیم، یعنی آیات بینات. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی آیات بینات، آیات بینه، با نشانه ها و آیات روشن فرستادی. به اتفاقا در روایات دینی اونجا از ناحیه معصومین هم داریم از کلمه معجزه بسیار اندک استفاده شده است، بیشتر از همین بینه و بینات و آیات و از اینها استفاده شده است به جای واجب کلمه معجزه. و شاید علت این باشه، نه اینکه معجزه گفتن درست نیست، دیگه از فردا نگیم کلمه معجزه رو به کار نبریم و گمان کنیم که با معجزه ما مشکلی داریم، نه این نیست. واژه معجزه هم که ما به کار میبریم صفت همین آیه است، یعنی میگیم آیتون معجزه، آیه این که انسانها را به عجز وامی دارد، به زانو در می آورد و اینها رو تسلیمشون می کند. ما هم به این معنا میگیم معجزه رو. اما شاید علتی که از این واژه در قرآن و در کلمات بزرگان استفاده نشده است یا کم استفاده شده است این بُعد قضیه است که در خود معجزه اون چه بیشتر به ذهن ما می آید و از واژه استفاده می کنیم اینه که ما بالاخره می خواهیم طرف رو تسلیم کنیم و به زانو در آوریم. اما هدف پیامبران الهی نیست. انبیا نمیخوان کسی رو به زانو در بیاورند. انبیا میخوان دلها رو تسخیر کنند، اندیشه ها رو روشن کنند. اونگاه به دنبال اون اگر کسی خواست زانوی تواضع بزند بزند. این خیلی فرق میکند. هدف انبیا عاجز کردن کسی از مقابله نیست. اینا نمیخوان انسانها رو اسیر توانمندی خودشون بکنند و به عجز در آورند، بلکه اینها میخواهند اون حقیقت وجودی حق رو برای انسانها نشان بدن، آیات بینات و روشن رو مطرح میکنند، بازگو میکنند، دلها به تسخیر میآید، اونگاه چهره ها هم منبسط میشه، گردن ها هم به زیر میاد و تواضع هم نشان داده خواهد شد مسلم. پس بنابراین شاید همین اصطلاح ادبیات قرآنی شایع تر باشد. خب تمام انبیاء الهی معجزه دارند به این بیان و بیانه دارن و آیه دارن به بیان قرآن. اما معجزه یا همین آیه بیانه که میگوییم خدمت دوستان عزیز آنیست که در تعریف این آیات بیانات الهی یقینا این معنا وجود دارد که آیه بیانه ای که پیامبر برای اثبات ادعای حقانیت خودش و شخصیت خودش عرضه می کند یقینا باید عزیزان چیزی باشد که دیگران مثل اون نتوانند بیاورند، و الا این نمیتواند بیانه باشد، و الا نمیتواند صدق مدعا بکند. اگر میتوانست کسی مانند موسی کار موسوی انجام بدهد و مانند عیسی کار عیسی وش رو نشان بدهد و عرضه کند، خب دیگه بالاخره سامری هم میشد موسی و دیگران هم میشدند عیسی و کار عیسی میکردند و مردم میپذیرفتند اینها رو. پس نمیتواند کسی کار عیسی بکند، نمیتواند کسی عمل موسی رو محقق کند، به این کار منحصر به این دست است. این فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، و الا نمیتواند کسی کار مسیحایی انجام دهد و دیگران دم مسیحایی ندارند. این روشن. پس در اصل بحث و مسیر بحث التفات داشته باشید، کاملا روشن باشد. اون چه به عنوان معجزه و بیانه پیامبران الهی انجام میدهند یه اصولی است، یه مسائلی است، یه کارهایی است که این علل قاعده منحصر به خود این مردان بزرگ است و دیگه قابل تکرار برای دیگران به این معنا نیست. حالا با این مقدماتی که عرض کردم خدمت عزیزان، خداوند سبحان در مورد اون آیه بیانه ای که همیشه همراه پیغمبر مکرم اسلام بود از ابتداء رسالت تا انتها اون 23 سال و بعد از اون به عنوان بیانه ثابت و جاودان نبی رحمت عرضه می شود و خداوند سبحان همین رو به بشریت هدیه می کند، به صحنه می آید. پس این استوارنامه پیامبر است، اون دلیل آشکار برای صدق ادعای نبی مکرم است. و این کنتم فی ریبن، اگر شما در ریبید، و این کنتم فی ریبن، کلمه ریب رو ما در همین سوره مبارکه در ابتدا سوره گفتیم ذالک الکتاب لا ریب فیه، توضیح دادیم که ریب ماورای شک است. عزیزان شک مثبت و منفی دارد، یه تردیدی که گاه بجاست گاه نابجاست. شک میتواند مثبت باشد و منفی باشد، اما ریب نه. ریب همیشه موارد استعمال اون ناپسند است، مذموم است، منفی است. کلمه ریب به اون شکی میگویند که یا انگیزه یا اون همراه با سوء نیت و تهمت است، یا نتیجه یا اون خلاف حقیقت است. به چنین چیزی، به چنین شکی ریب میگویند. پس ریب به معنای مطلق شک نیست. این رو آشنایید با این اصطلاح. گاهی این بحث نگاه و نظر که مطرح میشه زود به خاطرمون میاد این بحث. اون جایی که ما در اسلام میتوانیم نگاه کنیم، نمیتوانیم نگاه کنیم، چه زنان چه مردان به چه محدوده ای از وجود هم میتوانند اگر نامحرمند نگاه کنند، این بحث نظر که مطرح میشه، یک قیدی اونجا بزرگان دارن، میگن در همون موارد مجاز و در همون جایگاه هایی که زن و مرد میتوانند به یکدیگر بنگرند، یه چیز رو فراموش نکنید. اگر یه تصاویری است که شما میتوانید ببینید، شما میتوانید تصاویر زنان مسیحی و یهودی رو تماشا کنید، شما میتوانید یه فیلمی رو ببینید که در آن یه بازیگر یهودی است، مسیحی است، یه زنی داره نقش ایفا میکند، با همون شیوه و پوشش و وضعیت متعارف کشور خودش هم داره در این فیلم ظاهر میشود. برای مرد مسلمان دیدن چنین فیلمی ایراد و اشکالی ندارد، اما سریعا به دنبال اون یه تبصره ماده اینجا وارد میشه و اون تبصره ماده این است که نظر و نگاهی که این صحنه و تصویر دوخته می شود نباید همراه با ریبه باشد. میگن نظر نباید با ریبه باشه. این ریبه از همون ماده چی میاد؟ ریب میاد. این نباید با ریبه باشد. اون معنای زیبایی که در اینجا وجود دارد، یعنی اون نگاهی که همراه با سوء نیت است، نگاهی که یا انگیزه منفی دارد یا بالاخره این نگاه به جایی میرسد که با خبر باش که سر میچکند دیوارش، بالاخره این سر رو خواهد شکست این نگاه، یا انگیزه اون غلط است یا منتهای اون نافرجام و بد پایان و بدشگون خواهد بود. این میشه نظر ریبه. حالا اگر این نگاه مطرح باشه و ریبه باشه دیگه فرقی نمی کند. اگر کسی به صورت و عذرخواهی می کند مادر خیش، اگر کسی به چهره خواهر خود همراه با ریبه نگاه کند، مسلم حرام و گناه شرعی است دیگه. این محرمیت و نامحرمیت نداره، دور و نزدیک نمیشناسد، جنس مخالف و موافق نمیشناسد. اگر کسی به یه مردی به صورت یه مرد به یه مرد دیگه به شکل ریبه نگاه کند، این هم مشکل است و این هم در جای خودش قابل قبول نیست، که این کاملا حکم و فتوایی است، نظری است و مورد اتفاق همه عالمان و فقیهان است. قضیه روشن است. پس بنابر این ریب به معنای اون شک و دودلی و تردیدی است که با سوء نیت، بدبینی و در این حال عدم جستجوی حق همراه باشد. و ان کنتم فی ریبن، اگر شما ریبی دارید، مما نزلنا علی عبدنا، از آنچه این ریشه ریب شماست از چیست؟ در چی شما بدبینی دارید؟ مما نزلنا، از آنچه ما نازل کرده ایم. چه خداوند نازل کرده از بر بنده خویش؟ قرآن. مما نزلنا علی عبدنا، فرمود علی عبدنا، بر بنده خودمون. و میبینید قبل از این و بعد از این آیه بعدی رو هم که با هم بخونیم انشاءالله، آیات بعدی را هم که بخوانیم در هیچ کدام از این آیات نامی از این عبد برده نشده است. فقط فرموده است عبدنا، بنده ما. اما این عبدنا کیست؟ این کدام عبد است؟ شاید بتوان گفت این از امتیازات انحصاری پیغمبر مکرم اسلام در قرآن کریم است که خداوند سبحان هرگاه انسانی رو به عنوان بنده خیش و به عنوان عبد خود یاد می کند، عبدنا می گوید، عبدهو می گوید، عبادنا می گوید، اسم اون فرد رو بالاخره یا قبل یا بعد مطرح می کند. وذکر عبدنا ایوب، یاد کن عبد ما را ایوب را، یاد کن عبد ما را یونس رو مثلا فرض بفهم. انه من عبادنا، این ابراهیم از عباد ماست، این موسی و هارون از عباد ما هستن. اما مثل این که در میان تمام این عباد و بندگان خدا یه عبد است، چه وقتی بگویند عبدالله در میان میلیاردها انسان از ابتداء خلقت تا پایان یکیست که در میان تمام انسان‌ها یه سر و گردن فراتر از تمام بندگان خداوند سبحان است، که اگر بگوین عبد و عبدالله همون ابتداءن به ذهن می آید. و اون نیست مگر همین سید هاشمی، مگر همین بزرگ مرد قرشی، مگر همین بزرگ انسانی که دلها رو شیدای خودش در طول تاریخ کرده است و اون پیغمبر بزرگوار اسلام است. فرمود مما نزلنا على عبدنا، اگر شما در تردیدید از اون چه ما بر عبدمون نازل کرده این مشکلی نیست. فعتو به صورت ممثله، می توانید بیاورید به سوره ای. فعتو به صورت یعنی فعتو صورتن، اون بابای تأکیده، بیاورید سوره ای ممثله، از مثل این، فعلا عرض میکنیم از مثل این قرآن، اگر شما میتوانید بیاورید. فعتو به صورت من مثل. خب اینجا فقط کوتاه عرض میکنم، انشاءالله تفصیل رو میگذاریم برای بعد از اتمام مباحث آیه. آنچه خداوند اینجا مطرح میکند همون بحث تحدیث به اصطلاح مفسرین و محدثین، و تحدی این است عزیزان که خداوند به مقابله علمی میطلبد مخالفان قرآن رو، مخالفان اسلام رو، یعنی به تعبیر ما به چالش فرهنگی می کشد و می گوید که کسانی که در مبانی این کتاب و در آیات و محتویات و اون کوچکترین تردیدی دارید، بسم الله ما حاضریم، اگر مانند این کتاب بتوانید بیاورید صحنه رو به تمام معنا به شما واگذار کنیم. یعنی ما انصراف می دیم از اینکه این پیغمبر رسول خداست و این کتاب آسمانی است و این کتاب وحی است. این عنوان تحدی است. تحدی یعنی به مقابله علمی و مبارزه فکری طلبیدن، و اگر می توانید هماورد باشید، می توانید به صحنه بیایید و همتایی کنید با این مجموعه، و اونگاه ما صحنه را به شما واگذار می کنیم. و این خیلی مهم است. این سخنی که خداوند سبحان می گوید، این دیگه اصلا به تعبیر مردم دمگرهی را که می توان با دست باز کرد چرا با دندان باز کنیم؟ آن را با شکر میتوان خورد چرا با تبر بشکنیم؟ به تعبیر ضرب المثل های پارسی، اگر واقعا قصه این است و خداوند چنین گفته است و دارد این را اعراب مخاطب پیامبر میشنود، خب به هر حال بیایید بسنه. اگر توانی این کار رو دارید و میتوانید چنین بکنید، و چرا، چه نیازی به بدر، چه حاجتی به احد، چرا به این خونریزی ها، چرا به این درگیری های جدی، اون هم 23 سال بالاخره تا قبل از فتح مکه به شکل جدی تر، بعد از اون هم مزاحمت های بعدی. و اگر می توانید بیاورید، حساب رو تسویه می کنیم، صحنه رو به شما واگذار می کنیم، در به این ادعا رو می بندیم، نه نبوتی، نه خبری، نه حدیثی، تمام، با کمال شفافیت بدون هیچ مشکلی. فعتو به صورت ممست. خب حالا من این کلمات رو باز ادامه میدم خدمت دوستان عزیز تا به این بحث برسیم با هم انشاءالله. فرمود بیاورید به صورت ممثله. کلمه سوره که ما زیاد به کار میبریم، سوره البقره، سوره آل عمران، میدانیم به پاره های مستقل قرآن و بخش های جدا شده این کتاب سوره گفته میشود. اما واژه سوره و کلمه سوره از ماده سور البلد میاد. در گذشته دور شهرها و پیرامون یه منطقه رو دیواری می کشیدن که نام این دیوار حصار شهر رو سور البلد می گفتن. اینها سور بود، اینو می گفتن سور. به خود اون دیوار می گفتن سور. بعد کم کم به جای این که به اون دیوار بگن به خود شهر هم میگفتن سور. این سور با سین دیگه از همین ماده است. کمایی که حائط، کلمه حائط یعنی دیوار، اما گاه به باغه ها و مناطقی که بستان هایی که اینها دیوار داشتن میگفتن حائط. حوائط سبعه 5 تا باغ بودند، 5 تا باغ آبادان بودند که از زمائم فدک حضرت زهراء مرضیه سلام الله علیها بود. به اینها میگفتن حوائط سبعه، حوائط میگفتن به اینها. این حوائط چرا میگفتن؟ حائط یعنی دیوار، به خود اون باغ میگفتند. گاهی سور گفته میشه، خود اون منطقه و مکانی که دور اون رو دیوار گرفته اراده میشه. این به اصطلاح عربی از باب اطلاق جزء و کل است، اراده جزء و کل میشه، این متداوله در کلام عرب. سور به این معنا یعنی یه بخشی که دور اون دیوار کشیده شده است از آیات الهی، یعنی یه بخشی که از بقیه قرآن چی شده؟ جدا شده است، تمیز داده شده است. با بسم الله شروع می شود، بعد هم می دانیم بعد از اون دیگه وقتی به پایان میرسه، اگر بخواید باز شروع کنید سوره دیگه ای رو، باز میگید بسم الله الرحمن الرحیم، پایان این میگیم صدق الله العلی العظیم، میدونیم یه بحث مستقل و جدا و منفک از بقیه قسمت های قرآن است. این میشه سوره. پس سوره یعنی یه بخش جدا شده از بقیه قسمت های قرآن کریم. و این رو هم میدانید عزیزان که سوره نباید 286 آیه باشد، حتما ممکنه 200 آیه باشد، آل عمران باشد، ممکنه 154-156 آیه باشه مثلا، فرض بفرمایید 160 خورده ای باشد مثلا، نساء باشد، ممکنه این نه 30 آیه باشه، ممکنه 20 آیه باشه، ممکنه 10 آیه باشه و ممکن است 3 آیه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. این شد یه سوره کامل در مجموعه قرآن. فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید. به صورتن نفرمود به چه سوره. وقتی نفرمود یعنی این قابل انطباق بر 114 سوره. ما نمیگیم سوره بقره بیارید که بگید 286 آیه است، کی حوصله دارد، چه کسی میخواهد به این طولان. نه، شما یه سوره سه خطی و سه آیه ای برای ما بیارید، دو خطی برای ما بیاورید، اما یه سوره باشه، یعنی یه سوره کامل باشد، یه سوره‌ای باشد که اول و اون پایان و اون هدف و اون مقصد و اون موضوع و اون همان گونه که در آیات قرآن ممثله، یعنی ممثل القرآن. این ضمیر ممثله در میان مفسرین حرف و حدیث دارد، یعنی دو مرجع برای این حدیث، برای این ضمیر قائلن، ممثله یعنی ممثل القرآن. خب این کاملا درست است. سوره مثل این قرآن، یعنی با همین خصوصیات ادبی، با همین خصوصیات بلاغی، با همین وجوه اعجازی که در این کلام و کتاب وجود دارد، که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد این وجوه رو تا حدی که لازم باشد، با همین خصوصیات بیاورید. من مثل، مثل این بیاورید، نمونه این رو تکرار کنید دیگه، بالاخره ساده این است. من مثل، احتمال داده می شود که این ضمیر من مثلهی به اون عبدنا برمی گردد، یعنی من مثل هذا العبد. خود قرآن ذاتاً معجزه الهی است، اما عزیزان گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی واقعاً وقتی این قرآن از زبان کسی مانند پیغمبر مکرم اسلام گفته می شود، با اون محیط جغرافیایی جامعه عرب، با اون عصر جاهلی، همون جاهلیت الاولا، عصر جاهلیت، اون تمدن بدوی و اون توحش عربی، در یک چنین فضایی، در یک چنین موقعیتی، با چنین شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جزیره العرب، اونم یه فردی مانند پیغمبر مکرم اسلام که هیچ سابقه تدریس و تدرس و کلاس و درس و مدرسه و دانشکده و علم و این مذاکرات و این حوزه های درسی و کلی و اینها رو دیدن ابدا. خود ممیزه ها و مؤلفه های وجودی پیغمبر مکرم اسلام هم یه معجزه است، منهای قرآن. یعنی قرآن اعجازش در جای خودش ثابت و مسلم، اصلا بیان قرآن از زبان پیغمبر مکرم اسلام باز یه معجزه دیگه است. البته این دو با هم متحدند، این دو با هم همگامند، لذا این ممثلهی رو هم به قرآن زدند مفسران، همین ضمیر رو به خود پیامبر زدند، ممثل القرآن، ممثل هذا النبی، اینا هر دوشون اجاز دارن واقعا دیدنی و شنیدنی و خواندنی است. پس بیاورید فعتو به صورت من مثله. در باری از موارد دیگر در کلام الهی ملاحظه می کنید که خداوند فرمود فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، بیاورید به 10 سوره مانند این سوره ها در هم پیچیده شده، اگر می توانید بیاورید. فعتو اگر می توانید به مثل هازل قرآن بیارید، به مثل این قرآن بیارید، که اون ضمیر مثلهی رو چی می کنه؟ ترجمه می کنه خداوند، میشه مثل قرآن. حالا این که به زبانها و بیانها و اندازه های مختلف میگد خدا می توانید مثل قرآن بیاورید، میگید آقا 23 سال شما آوردید حالا ما بریم یک شبه مثل قرآن بیاریم؟ نه، 10 تا سوره بیاورید، ادعاتون این است 10 تا بیاورید. 10 تا سوره زیاد است، ما حرف خودمون رو پس میگیریم. یک سوره بیاورید، فعتو به صورتیم من مثله، یه سوره بیاورید، یه ولعصر بیارید، یه الحاقه بیارید، میگم حالا الحاقه بگید مثلا طولانی است، یه کوثر بیارید، همون ستایی ها، چهارتایی ها، پنجتایی هایی که عرض کردیم خدمت دوستان عزیز، یکی از اینها بیارید. ودعو شهداءکم من دون الله، ممکن است بگویید که ما این فرصت رو نداریم، ما چگونه میتوانیم هم به اشترانمون برسیم، ما چگونه میتوانیم هم به معیشتمون برسیم، هم به نخلستان هامون برسیم، هم به کجا و کجا برسیم، به تمام این زندگی، و بعد بریم قرآن هم بنویسیم بیاوریم؟ ما نمیتوانیم، هیچ مشکلی نیست. ودعو شهداءکم من دون الله، اگر گمان میکنید که میتوانند این کار را برای شما دیگران انجام بدن، فراخوان کنید، به تعبیر امروزی ودعو شهداءکم، شما فراخوان کنید، اعلام عمومی کنید به تمام دنیا، اعلام عمومی کنید به تمام بشریت، هر کی من دون الله میشناسید، یعنی هر کسی که با خدا سر و کاری ندارد و نمیپذیرد و قبول نمی کند این کلام رو، میخواد با شما هم فکر باشه، یه تلکسی بزنید، نمیدونم فکسی بزنید، یه ایمیلی بزنید، اونم خبرش کنید، تمام اینها رو مطلع کنید و بیایید با هم هم فکر و هم داستان و هم سو باشید. و او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین، اگر راستگویانید. کلمه شهدا جمع شهید است، این جمع شاهد نیست، کلمه شهدا بر وزن فعلاست، فعیل نوعاً بر فعلا جمع بسته میشه، حکیم حکما، حلیم حلما، کمتر پیش میاد مثل فاضل و فضلا باشه. اینجا کلمه شهدا جمع شهید است. کلمه شهید به معنای حاضر، وقت او شهدا کم، هر کی در صحنه حاضر دارید که حاضر با شما همکاری کند، بسم الله. کلمه شهید به معنای یاور و ناصر، اینو در آیات دیگه قرآن میبینیم. قل نجتمعت الجن والانس، بگو اگر پیامبر این جن و انس با هم هم داستان و هم عقیده باشند و همکاری کنند، نمیتونن مثل قرآن بیارن. بعد میگه ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، اونجا کلمه زهیر همین شهید رو ترجمه میکنه، یعنی پشت به پشت هم بدن، یار هم باشن. ود او شهدا، هر کسی گمان میکنید میتواند با قلم، با قدم، با مال، با سرمایه کمک کند به شما، همه اینها را هم در این بزم فرا بخوانید و دعوت کنید و بنشینید یه سوره مانند قرآن عرضه کنید، ان کنتم صادقین، اگر شما راستگویانید. بگذارید من بقیه آیه، یعنی آیه بعدی رو هم که ادامه این خدمت دوستان عزیز بگم و انشاءالله خدمتون جمع‌بندی میکنیم. فإن لم تفعلوا، اگر تا الان نتوانسته اید، ترجمه ظاهر این میشه فإن لم تفعلوا، خب این کی داره نازل میشه این حرف؟ سوره بقره است. سوره بقره کجا آمده است بر پیامبر؟ مدینه منوره است، 13 سال در مکه گفتگو ادامه داشته است. الان بگویید سال 14 هم از 15 هم است، بالاخره حال و هوای مدینه است، 15 سال از بعثت پیامبر گذشته است. فإن لم تفعلوا، تا الان که نتوانستید، تمام ادباتون، تمام فصحاتون، تمام بلقا، تمام دانشمندان، تمام همفکرانتون گرد هم آمدید و جمع شدید و خواستید مانند این قرآن بیاورید و واقعا این کار رو کردند، این تلاش رو نشان دادند، اما فإن لم تفعلوا، نتوانستید. اما به شما بگوییم ولن تفعلوا، ابتداعا فرمود فإن لم تفعلوا، ناچارم توضیح بدم، حرف لم حرف جزم است، اینو میگن ادات جزم، جزم میدهد، یعنی لم تفعلو اون نونشو انداخ شد لم تفعلو، لم تفعلو نبود شد لم تفعلو، و معنا رو هم منفی میکند نسبت به گذشته، یعنی تا الان نتوانستید. اما بعد گفت و لن به جای لم، لام و میم، لام و نون اومد. لن حرف نه، لن نفی میکند، اما نفی آینده و رو به جلو، اون هم تا ابد. و لن تفعلو، نه تا کنون آوردید نه پس از این خواهید آورد. عزیزان من، هیچ مقامی چنین قاطعانه نمیتواند سخن بگوید مگر خدای وجود و هستی و پیامبران الهی. هر دانشمندی باشد، هر پژوهنده‌ای باشد، هر عالمی باشد، هر فاضلی باشد، اگر بخواد یه مطلب رو از خودش بگه نمیتونه اینطور قاطعانه صحبت کنه. ما اصاله عدم قطعیت رو در تمام دانش‌های بشری داریم، اصل شکاکیت رو که میشه تردید کرد، تشکیک کرد و منتظر شکستن این تئوری نظریه فرضیه در آینده نزدیک باشیم. چیزیست که مدام میبینید هی دانش بشری مبانی فیزیک چقدر عوض شده، مبانی هندسه چقدر عوض شده است، هی با این مسائلی که پیش اومده است در دامن دانش بشری، علوم تجربی و حتی علوم انسانی، مبانی دانش روانشناختی چقدر عوض شده است، جامعه شناسی چقدر مبانیش تغییر کرده است، در سیر این اندیشه هایی که در این علوم مختلف داریم، سوشیولوژی داریم، نمیدانم سایکولوژی داریم، در تمام این علوم داریم و کاملا دیده می شود. آن که می تواند قاطعانه سخن بگوید در نهایت قدرت و صلابت و اطمینان، آنیست که آمن الرسول به ما انزل الیه، اونی که از اوج ایمان و اون بلندای ایمان سخن میگوید که هیچ تردیدی در سخنش ندارد و می نجنبم که کوه الوندم. سخن متصل به وحی الهی و سخن خداست. ولن تفعلو، نمیتوانید. تا که این سخن رو انسان میشنود ولن تفعلو، اون که به آیه قرآن مؤمن است، آرامشی به لذت تمام وجود جان انسان رو میگیرد. ولن تفعلو، نه آورده اید و نه خواهید آورد. حالا من این رو خدمتتون توضیح میدم. اگر این چنین است پس دست بردارید. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید، اجتناب کنید و برحذر باشید و خودتون رو حفظ کنید. فتقو اتقا احتفاظ، خودتون رو حفظ کنید. ببینید این سخنی که خداوند گفت، تکرار میکنم، این بیانی نبود که فقط به جامعه جاهلیت بگوید دیگه. لن تفعلو میاد همه رو میگیرد، یعنی این خطابی بود که دیروز گفته شد تا 1425 الان گفته می شود، من بعد هم گفته می شود، همین الان هم گفتمانی که مسلمانان می توانن اصرار بر اون کنن، پافشاری بر اون بکنن، همین است با دنیا، با تمام این میلیاردها دلاری که داره صرف میشه در مقابله با اسلام، با تمام این هزینه های گزاف، این لشکرکشی ها، این تعارض ها، این تقابل هایی که با جهان اسلام داره انجام میشه، تمام این تورسیان هایی که نشستن دارن طراحی میکنن، تمام اینها که این سون سوی عالم در این پژوهشکده ها، مراکز مطالعاتی امنیتی دنیا دارن علیه اسلام مطرح میکنن. یه وقتی بنده عرض کردم 1991 فرصت ها رو از دست ندهید. آقای ریچارد نیکسون نوشت این کتاب رو، برید مطالعه کنید و ترجمان اون رو ببینید. جهان رو به 7 بخش تقسیم کرد. قسمت چهارم که جهان اسلام از گفت تهدید بزرگ برای تمامیت تمدن غرب نیست مگر این قسمت چهارم و جهان اسلام 1991. بالاخره اگر تمام اینها نشستن دارن فکر میکنند، این خطاب قرآن زنده است. اگر میتوانستند و اگر بتوانند و اگر طول تاریخ میتوانستند بطلان قرآن رو اثبات کنند، سفره ما مسلمانان جمع بود. ما حرفی برای گفتن نداشتیم. ما اگر اونچه داریم همین کلام است. ما اگر به نبوت اصرار میکنیم، نبوت ما متخذ است همین قرآن. ما پیامبری رو قبول داریم که این قرآن تأیید میکنه. ما اون رسولی را، اگر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیامبر و رسول ماست، الان داریم ما همین آیه رو بحث میکنیم. بیانیه او و اون چه اثبات ادعای او میکنه همین کتاب است. ما شخصیت پیامبر رو در چارچوب قرآن قبول داریم و میشناسیم. ما عیسی رو میپذیریم که قرآن میگوید و الا در وجود تاریخی عیسی 100% ما شک داریم که اصلا عیسی وجود داشته یا نداشته. ما در مورد حضرت موسی موسی رو میپذیریم که کلم الله موسی تکلیما، خداوند در این کتاب میگوید. ما سلیمان و داوودی رو قبول میکنیم که خداوند گزارش اینها رو در بر ما مطرح میکنند. ما به دنبال پیغمبر مکرم اسلام مقامی رو قبول میکنیم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما اون مسیری رو قبول میکنیم که این قرآن برای ما برمغان میآورد پس از خط نبوت، سلسله با عظمت فرشته اتصال و وصایت رو ما بر اساس کریمه مبارکه با آیات و بیانات وحی قبول میکنیم. اگر سفره قرآن برچیده شود که ما حرفی نداریم، خود بنده یقینا مسلمان نخواهم بود اگر بطلان قرآن برای بنده ثابت شود. من به چی میخوام معتقد باشم؟ میخوام از چی دفاع کنم؟ از یه عقیده باطل؟ از یه حرف خرافی اسطوره‌ای باطل میخواهم دفاع کنم؟ مسلم به اون چیزی عقل من رو سوق میدهد که حقیقت اصالت، استحکام، دوام و ضرورت و نیاز اون رو دجنان من و عقل من بپذیرد، اونگاه به سوی اون خواهم رفت. و الا که برای من حنا دیگر اون رنگی ندارد. چنین عرض به خدمتون متاعی رو که پیش من بخوان عرض کنم. پس بنابراین الان هم قصه همین است و خداوند با قاطعیت و رسول در نهایت قدرت میگوید لن تفعلوا فاتقوا النار التي، بپرهیزید، بترسید، خودتون رو حفظ کنید، خودتون رو حفظ کنید از اون نار و آتشی که وقودها الناس والحجاره، وقودها الناس والحجاره. خب آتش ذاتاً بد چیزی نیست. الان در این فصل سال بالاخره ما تشنه آتشیم، ما در تمنای آتشیم. اگر نباشد این شعله های افروخته درون این بخاری و این آتش نباشد، سخن گفتن اینجا مقدور نیست برای ما. اگر این گرمای محیط نباشد، ما برای گرمای دوستان و معنویت عزیزان، اگر این گرمای مادی نباشه که نمیتوانیم این انجمن گرم رو در اینجا تشکیل بدیم. ما نیاز به آتش داریم، نیاز به گرما داریم، اما امان از اون آتشی که وقود و الناس و الحجاره. این آتش دیگری است که خدا میگوید. این آتشی است که وقود اون الناس است و الحجاره است. حجاره یعنی سنگ، ناس یعنی ما، یعنی مردم. کلمه وقود از ماده توقد می آید، روشنی، آتش، افروختن. اما وقود بر وزن فعول یه نکته دارد. خود کلمه وقود ما یتوقد به، آنی که به وسیله آن آتش افروخته می شود. استهزار دارید وقتی که می خواهیم آتشی رو روشن کنیم، وقتی می خواستیم به شکل طبیعی آتشی رو روشن کنیم، نمی شد که این چوب ها و این نمی دانم احجار و این چنینی رو اینها رو مثلا فرض بفرمایید بریزیم و شعله‌ای بیفروزیم. و نه، ابتداعا لازم بود که یه نمی دانم خاشه هایی رو، یه شاخه های کوچکی رو، اینها رو بیاریم، زمیمه کنیم، روشن کنیم، کم کم اینها دست به دست هم بدن و یا آتش بزرگی رو برای ما سامان دهند. به این وسایل کوچک، اشیاء کوچکی که با اینها آتش رو روشن میکنیم، آتشگیره میگوییم در پارسی. دقیق پارسی این و واژه زیبای فرسون، یعنی اون واژه فارسی دری اصلش، فروزینه. خیلی هم زیباست، خیلی قشنگه. آتشگیره کجا و فروزینه کجا؟ اصلا این واژه بسیار لوکس پارسی صریح سره. فروزینه، کلمه وقود یعنی فروزینه. وقود یعنی همون چوب خشک ها و همون چوب های ریزی که میریزن تا آتش بزرگی رو شعله ور کنند. فرمود وقود و هنناس، این جهنم آتشیست، این نار آتشیست که مایه شعله ور شدنش انسان ها هستند. ولی حجاره، حجاره یعنی چی؟ یعنی سنگ. حالا به ذهن بعضی از مفسرین آمده است که سنگ بالاخره چون آتش را از سنگ چخماق به در می آوردند، الناس و الحجاره، هم انسان ها هم خود سنگ هایی که به هم می زدند. اما مثل این که بعض از آیات دیگه قرآن قضایا را به نوع دیگر رقم می زند. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. شما و اون چه عبادت میکنید؟ شما یعنی الناس. حسب در لغت به معنای سنگریزه است. حسب و جهنم و ما تعبدون من دون الله میشه حسب. بخش دوم اون انکم شما به هر آنچه جز خدا عبادت میکنید، یعنی عابد و معبود، یعنی وثن و وثنی، یعنی بت و بت پرست و قود و حناس و این اون حجاره، این بت هاند، این معبود هایی هستند که اینها چوبند، سنگند، بی خاصیت، حالا چه متحرک چه غیر متحرک. خداوند سبحان میگه عابد و معبودند که شعل افروز این آتش قهر خداوند این جهنم هند. بعد فرمود اعدت للکافرین، این جهنم آماده و مهیاس برای کافرین. خب این مهیاس یعنی الان جهنم آماده است؟ بله. چه فایده دارد جهنمی که میخواد نمیدونیم هزاران سال میلیون ها سال چی نمیدونیم، به ناس دربون گشوده شود، این اسراف نیست در یک کنار بگذارند این آماده باشد. اعدت للکافرین در مورد بهشت هم همینطور، در مورد بهشت هم همینطور، این عدت للمتقین، اسرافی که این بهشت با این زیبایی با این نعمتهاش با شما از دور حسرتش داشته باشیم و استفاده نکنیم از اون. خب این همه مردم کمبود مسکن دارن، مشکلات اقتصادی دارن، خدا در بهشت رو باز کند، بالاخره در بهشت رو بگشایید تا صفایی مثلا بالاخره. میگن که نه، اگر خداوند بهشت و جهنم را ساخته بود و به کناری نهاده بود این چنین بود که شما میگویید. آه میدانید معنی این یعنی چه؟ خدا بهشت نمی سازد، خدا جهنم نمی سازد، این شما هستید که لحظه به لحظه در حال ساختن بهشتید یا در حال ساختن جهنم. این اعدتی که خداوند میگه، این اعداد و مهیا شدنش به دست کیست؟ به دست ماست. ما این که داریم بهشت رو لحظه به لحظه فراهم میکنیم، تجهیز میکنیم، میسازیم، مجهزش میکنیم، مبلش میکنیم برای خودمون. ما این که داریم جهنم رو طبقاتش رو هی حفر میکنیم، هی گوبتر میریم، هی پایین تر میریم. ما این که میگویند قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها على ظهورکم فدفعوها بالصلاه، تا مؤذن میگه الله اکبر به گوش کروبیان و قدسیان میرسد که موی منادی و یه سفیر الهی و یه ملکی در تمام وجود به آدمیان میگوید برید، برید به سوی اوقات نمازتون، برید به سوی گفتگوی با خدا و این آتشهایی را که بر دوش خودتون افروختید به وسیله این ارتباط با خداوند خاموش کنید. این جهنمی که بر دوشتون از صبح تا ظهر دارید میکشید به حملش میکنید. پس ما هستیم که جهنم رو میسازیم، ما این که بهش رو میسازیم و دقیقا این ساختمان رو یا حفظش میکنیم یا تخریبش میکنیم. فرمود فتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، این تحدی قرآن بود. کسانی که مقابل با قرآن نشسته اید، اگر میتوانید در این محضر معارضه کنید، اگر میتوانید مانند قرآن سوره ای بیاورید، بخشی از این کتاب رو بیاورید، ما آماده و پذیرای گرفتن مطالب و پیشنهادات شما هستیم. اگر می توانید عرضه کنید دست از مدعا بر می داریم، اصالتمون رو کناری می گذاریم. اما نتوانستید و نخواهد توانست چنین کاری رو عمل کنید تا خود قیامت به حقانیت و ثبات و دوام این کلام کاملا استوار و روشن که ساز قرآن را نواها باقی است. محفل ما بیمه و بی ساقی است، گر نباشد زخمه ما را اثر، آسمان دارد هزاران زخمگر. اما این بیان و تبیین این دو آیه بود که در باب تحدی قرآن و این هنرنمایی قرآن مطرح شد. من بحث اعجاز قرآن رو و وجوه اعجاز قرآن رو که چرا قرآن غیر قابل تکرار است و کسی نمیتواند مانند اون بیاورد خدمت دوستان عزیز گاهی مطرح کردیم. در سوره مبارکه اسراء هم گفتیم، اما بعض از دوستان اصرار می‌ورزیدند که گمان می‌کنم به حق است اون پیشنهاد و توصیه‌ای که عزیزان فرمودند در اینکه یه نگاه دیگری هم به وجوه اعجاز قرآن خدمت دوستان عزیز داشته باشیم، مخصوصاً با این شرایطی که به هر تقدیر بعضی‌ها دوست می‌دارن که بالاخره یه چیزهایی رو، مطالبی رو و به بیانی عراجیفی رو در قالب عبارات عربی اونقدر نسخته و اونقدر نشسته و اونقدر ناپاک و اونقدر آب نکشیده مطرح کنن که یه عرب بدوی هم وقتی نگاه میکند به این عبارات به فضاحت اونها دلش به خنده آید و عرض به خدمت عزیزان امور یزهک و صفحا و انها و یبکی نواقد هل لبیبو. در یه چنین اوضاع و شرایطی گمان میکنم که لازم یک بار دیگر با یه روایت دیگری بحث تحدی قرآن، بحث اعجاز قرآن رو خدمت دوستان و وجوه اعجاز قرآن رو یه نگاه عمیقی بلو فشرده داشته باشیم که وعده میکنم انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز این بحث رو به تمامی سعی میکنم کامل خدمت دوستان مطرح کنم. اما همین یه جمله در خاطرتون تا هفته آینده، لیس کمثله شی. یعنی چی؟ خداوند لیس کمثله شی، مثل نداره. این قرآن چیست؟ قال الله تبارک و تعالی، سخن خداست. لیس کمثله شی، همونطور که خداوند مثل ندارد، سخن خدا هم مثل ندارد. روشن است برای اهل معرفت. اما از باب این که بالاخره باید پاری از اذهان رو هم ملاحظه کرد، انشاءالله این مقوله رو میگشاییم در نوبت آینده و با دوستان عزیز در میان خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرماید.